أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از مسائلی که مرحوم سید در ضمن مسئله هشت مطرح فرمودند این بود که فرمودند یجوز للشخص اجناب نفسه ولو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت. سوال این بود که آیا آدم اختیاراً میتونه خودشو جنوب کنه ولو میداند که قدرت بر غسل ندارد و این کار بعد از دخول وقت بخواد انجام بگیره؟ بنابراین یک، در هنگامی که وقت داخل شده، دو، انسان قدرت بر انجام غسل ندارد، آیا میشود شخص خودشو جنوب کنه، محتلم کنه، جماع کنه؟ امثال زاله که بالاخره حالت جنابت تحقق پیدا کنه. نظر سید خوندیم و دیگه تکرار نکنیم. نظرش این بود که جایزه شخص خودشو جنوب کنه، ولی ما نکته که عرض کردیم گفتیم که به حسب قاعده جایز نیست انسان خودشو اختیاراً جنوب کنه، اونم بعد از اینکه وقت داخل شده و از غسل کردن هم این فرد عاجزه. تیمم وظیفه شخص عاجزه که نتونه در مجموع وقت آب پیدا کنه. در صورتی که این آدم بعضی که وقت داخل شده و امکان طهارت هم براش بوده خودش رو جنوب میکنه و عملا دسترسی دیگه به غسل نخواهد داشت. اینا ما گفتیم قاعده اینطوری اقتضا میکنه، مگر اینکه ما دلیلی داشته باشیم و اون دلیل برای ما بیان بکنه که میشود. به ادله که نگاه کردیم، صحیحه اسحاق بن عمار را دیدیم، از صحیحه اسحاق ابن عمار که خوندیم و دیگه باز تکرار نکنیم، مجوزی که داده شده در باب سفر هست که اگر انسان با همسرش یا مملوکش در سفر به اصطلاح این شکلی بخواد بعد دخول الوقت خودش رو جنوب کنه در این حال که میداند قدرت بر غسل ندارد، این روایت مفادش این بود که اشکالی نداره. من تا اینجا یکی دو سه نکته اشاره کردیم. بگیم که گفتیم سفر که در روایت وارد شده موضوعیتی نداره که بگیم حکم اختصاص به سفر داره، نه هزر. همسر هم که اونجا داشت ایعتی اهلهو، این هم گفتیم موضوعیتی نداره. اگر کسی مملوکه‌ای هم داشته باشه این را هم میتونیم به این زمین بکنیم. اما اگر از جماع به سایر اسباب جنابت بخوایم تعدی کنیم، ما مجوزی برای این کار نداریم. این نکته بود که گفته شد. بعد هم گفته شد که اگر این فرد تمکن از تیمم هم نداشته باشد، یعنی چی؟ یعنی فرزن عرض شود محضر شما به این که وقت داخل شده، این آدم تمکن از تیمم هم ندارد، هل یجوز و اجناب و نفسه؟ سید فرمود نعم، ادالم یه تمکن من تیمم ایزن لا یجوز و ذالک. عرض شود خدمتون اگر غسل نمیتونه، تیمم هم نمیتونه، سید فرمودن که اونجا دیگه جایز نیست. بله، گاهی ممکنه غسل نتونه انجام بده، طبق نظر سید غسل نتونه انجام بده، ولی تیمم براش ممکنه. اما اگر علاوه بر غسل که نمیتونه انجام بده و قدرت نداره، قدرت بر تیمم هم نداشته باشه، سید فهمیدن جایز نیست. دلیلش هم روشنه که موجب میشه تفویت واجب، چون دو مبنا هست. یه مبنا اینه که صلات کسی که فاقد الطهورینه اصلا صحیح نیست نمازش. یه مبنا هم مبنای این است که صلات فاقد الطهورین صحیح هست، یعنی اگر کسی فاقد هر دو طهور شد، چه غسل چه تیمم، هر شب خدمتتون این که نمازش صحیحه. چون موجب تفویت میشه، یک بار میشود گفت موجب تفویت واجب است رأساً بنابر عدم صحت صلات فاقد طهورین، یعنی کسی که نه غسل میتونه انجام بده نه تیمم، و از اون برم مبنا اینه که کسی که فاقد طهورین هست مثلا صلاتش صحیح نیست، خب این موجب تفویت به اصطلاح واجب میشه. اما مبنای کسانی که معتقدن صلات فاقد طهارت صحیحه، خب این آدم اگر تمکن از غسل ندارد، تمکن از تیمم هم ندارد، موجب تفویت وظیفه اختیاری و استرارش می شود، یعنی هم وظیفه اختیاریش تفویت شده و هم وظیفه استرارش که عبارت از تیمم هست. چون نماز اگر گفتیم صحیح از صلات فاقد طهورین، مبنامون اینه که نماز از صلات لا تدرکو به حالن هر شبت خدمتون این که، بنابراین اون نسی که وارد شده در اونجا، اون نس شامل این مورد نمی شود که بگیم نه امکان غسل داشته باشد و نه امکان تیمم. روایت بگی که نه بازم در این حال جایزه، نه، روایت فقط مسئله عدم امکان غسل را مطرح کرده. ولی اگر سوال کنیم که امکان تیمم هم ندارد آیا یجوز، خب اونجا دیگه روایت نمیتونه مجوز برای ما صادر کنه. حالا بحث دیگری که داریم این است که در باب وضو سید میفرماید و اما فی الوضو فلا یجوزو لمن کان متوضعا ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه اذا کان بعد دخول الوقت ففرق فی ذلك بین الجنابه والحدث الاصغر والفارق النص. سوال این است که عرض شود خدمتون یه شخصی وضو داره، اگر این آدمی که وضو دارد خودش رو محدث به حدث کرد، بولی انجام داد امثال ذلك، و دیگه امکان وضو گرفتن براش نیست، آیا جایز این آدم وضوش رو باطل بکنه بعد از دخول وقت و در این حال که دیگه امکان وضو گرفتن براش نیست؟ مرحوم سید می‌فرماید که لا یجوز لمن کان متوضعا ولم یتمکن من الوضوء، قائل به عدم جواز شده و بعد هم فرموده بین جنابت و حدث اصغر و خاطر نس تفاوت وجود دارد و نس مربوط به جنابته، یعنی اینی که ما در باب مسئله قبلی گفتیم اگر کسی خودشو بعد دخول الوقت عرشبت که جنوب کرد سید فرمود جایزه، سید در باب وضو که میرسه میفرماید جایز نیست. البته ما اونجا هم که گفتیم جایزه، مورد را مشخص کردیم، اونم جنابت عرشبت خدمتون در باب جماع، حالا سفر و غیر سفرشو استثناء کردیم، یعنی چه کردیم؟ گفتیم تفاوتی نمی کنه. اما به وضو که میرسد سید میفرماید که نه، در باب وضو آدمی که وضو داره این اگر وضوشو باطل کنه میدونه که بعدن نمیتونه وضو بگیره، این حق نداره وضوشو باطل کنه اگر بعد از دخول وقت باشه، چون وقت داخل شد این آقا وضو داره، خب همین وضو نمازشو خونه. اگر آمد این وضوشو باطل کرد و بعدم میدونه که امکان وضو گرفتن براش نیست. به سید میگیم چطور در اونجا فرمودید یجوز، در باب وضو میفرمایید لا یجوز؟ سید میگه دلیلش این که بین جنابت و حدث اصغر تفاوت وجود دارد، به خاطر نص و نصی که ما داریم، روایتی که ما داریم در خصوص باب جنابت هست. هر شبت خدمتون، اون چی که به نظر میرسد اینه که نص تنها وارد شده در جواز تفویت، اون هم در باب جماع با زوجه و مملوکه فقط. نصی که وارد شده اینه که بله اگر شما این شرایط براتون پیش آمد، وقت داخل شده و بعد نمیتونید غسل کنید و تفویت واجب لازم میاد، در باب جماع با زوجه و مملوکه ایرادی نداره. پس دلیلی بر اجناب در غیر مورد نص نیست، یعنی ما در غیر مورد نص دلیلی نداریم که طرف خودشو بتونه جنوب کنه. بنابراین حال غسل و حال وضو در این جهت یکیست. از جهت چی؟ عدم جواز اجناب در غیر مورد نص. یعنی بنابراین حکم وضو و حکم عرشبت خدمتون می که غسل از این جهت فرق نمی کنه. نتیجتاً بین غسل در غیر مورد جماع با وضو فرقی نیست. در غیر مورد جماع ما گفتیم جایز نیست، در باب وضو هم میگیم جایز نیست. این که سید فرمودن اونجا نص داریم اینجا نص داریم، اون مورد خاصش بود و تنها یک مورد مشمول نص، و اون یک مورد هم بحث جماع با زن هست یا مملوکه. و مقتضای قاعده در غیر مورد نص از سایر موارد جنابت عدم جوازه، و بنابراین بین غسل و وضو و جنابت هر شبت خدمتون فرقی در این جهت نیست. یعنی بنابراین لا یجوز اینجا را هم شامل میشه. یعنی ما به سید خلاصش میخوام بگیم اونجایی هم که استثناء خورد، استثناء یعنی جواز اگرم مطرح هست، جواز موردش خاصه، وگرنه قاعده همون لایجوزه. این لایجوز بین وضو و بین بقیه اسباب جنابت هم تفاوتی نمی کنه. مسئله نهم این است که اذا شک فی انه حصل الدخول ام لا لا یجب علیه الغسل، و کذا لو شک فی ان المدخول فی فرج او دبر او غیره ما فانه لا یجب علیه الغسل. مسئله ای که سید مطرح میکنن این است که اگر شخص شک کرد که آیا دخول حاصل شد یا دخول حاصل نشد، یعنی دخولی که خروجیش جوب غسل هست، سید می فرماید که نه، لا یجب علیه الغسل. حالا دلیلش رو بیان میکنه. و همچنین اگر کسی بین سه چیز شک کرد، شک کرد فی ان المدخول فی، یعنی اون شرا که به اصطلاح در او ادخال صورت گرفته فرج بوده، دوبر بوده، یا غیره ما یه سوراخی بوده که نه عنوان فرج داره نه عنوان دوبر، آلتشو در اونجا داخل کرده، مدخول فی امرش دائره بین فرج و دوبر و غیر اینهاست. اینجا سوال این است که اگر کسی دچار چنین حالت شکی شد، از گاه شک در اصل حصول دخوله یعنی نسبت به مثلا فرش یا دوبر. و گاهی نه، بین سه چیز شک داره. در فرض دوم هم سید می فرماید لا یجب علیه الغسل. چرا؟ چون این حکمی را مرحوم سید مطرح می کنند، حکمش دلیلش روشنه، شک که در تحقق جنابته، یعنی ما شک می کنیم هل حصل الجنابه ام لا، آیا جنابت حاصل شد که موجب غسل بشود یا جنابت حاصل نشده. بنابراین به مقتضای قاعده براءت نسبت به وجوب غسل جاری می شود و اصل عدم وجوب غسل. یعنی این نسبت به هر دو فرع همین هست، چون اونجایی که در اصل دخول شک میکنه و چون اونجایی که در مدخول الفه فی شک میکنه. خب آیا این است یا اون است؟ خب علم که ندارد حتما فرج، حتما دوباره یا غیر این هاست. اینجا هم هر شبت خدمتتون که دلیلش همون عدم تحقق جنابته، یعنی یقین به جنابت ندارد. البته نکته ای که اینجا باید تکرار کنیم، قبلا هم گفتیم و الان هم باید مطرح کنیم خدمت بزرگواران، این است که این تحت عنوان جماع ما مطرح می کنیم اصل عدم وجوب غسل از باب صرفا جماع، چون ممکنه جماع تحقق پیدا کند انزال نباشد. دو عامل ما برای وجوب غسل مطرح کردیم، یکی ادخال و علاج و جماع و مواقع و اینا، یکی هم انزال المنی هست. اما اگر هر شبت خدمتون همینجا که من شک میکنم که آیا دخول حاصل شد یا نشد انزال تحقق پیدا کرد، خب قطعا یه جواب علیه الغسل. اینجایی که شک میکند که مدخولون فی فرج است یا دوبره یا غیر اینها، شک در اینا دارد که مدخول فی ایناست یا نه. اما اگر همینجا انزال محقق شد، در اینجا مسلم نسبت به وجوب غسل چاره نیست دیگه، اینجا جای براءت نسبت به وجوب غسل نیست، چون خود انزال به ما هو انزالون زمینه را برای وجوب غسل فراهم میکنه. اینم مسئله 9. در مسئله 10 جناب سید میفرمایند لا فرق فی کون ادخال تمام الذکر اول حشفه موجبا للجنابه بین ان یکون مجردا او ملفوفا بوصلت او غیرها الا ان یکون بمقدار لا یستق علیه الجماع. سوال این است که مرحوم سید می فرماید آیا فرقی وجود دارد در این مسئله؟ میگیم چه مسئله؟ در این مسئله که عرض شود خدمتتون که ادخال تمام ذکر یا ادخال خود حشفه، این مسلمه که موجب جنابت هست، اما یا فرقی وجود دارد که این ذکر یا حشفه مجردن باشد، یعنی بدون اینکه چیزی دور اون پیچیده باشن، ملفوف به چیزی باشه، حالا پارچه دستمالی و امثال ذلک، یا نه مجرده، هیچی دورش پیچیده نشده. یعنی سوال این است که آیا اون جایی که ملفوف هست به چیزی دورش پیچیده شده با اون جایی که مجرده و چیزی دور اون پیچیده نشده، هر دوی این صورت موجب به اصطلاح وجوب غسل می شود، عنوان مثلا جماع برش صدق می کند یا نه؟ کلام سید این است، می فرماید فرقی نیست در این که ادخال تمام ذکر یا حشفه موجب برای جنابت است، فرقی نیست. بین چی؟ بین این که خود آلت یا حشفه مجردن بدون اینکه چیزی دورش پیچیده شده باشد داخل بشود، یا اینکه پیچیده شده باشد از شود خدمتون که پارچه پیچیدن یا پارچه غیر پارچه مثلا. پس نتیجه اینه که بین ملفوف و غیر ملفوف تفاوتی نیست و طرف مثلا فرزن اگر چنین اقدامی انجام داد جماع صدق میکنه و غسلن برش لازم. یه استثناء دارد سید، با آن استثناء این است که الا ان یکون بی مقدار لا یستقا علیه الجماع، مگر این که اون پارچه اون دستمال طوری شده باشه که صدق جماع برش نکنه. به تعبیر روشن‌تر اصالت مال این ملفوف باشه و پارچه باشه و ذکر جنبه طبعی پیدا بکنه، یعنی عرف نگوید این ذکر مثلا ادخال پیدا کرده، یعنی اصل را بدن به اون پارچه و ملفوف که دیگه نگن واقعا جماعی در اینجا تحقق پیدا کرده. در اون صورت بله ملفوف بودن مضر به عنوان جنابته و در نتیجه اگر انزالی تحقق پیدا نکند به صرف این کفایت برای وجوب غسل نمی کنه. تفصیلی داره که حالا این تفصیل را مفصلا بیان می کنه.